فلافنا 10 واحد استفاده بکند ولی 2 واحد سود ببرد. چرا ما نباید از تکنولوژی های استفاده بکنیم که بتواند در سوخت، در آب، در هزینه های کود، سم، علف کش و برداشت بسازه؟ چرا ما باید اجبار بکنیم که تو کشاورز حق نداری؟ ماشین آلات کشاورزی میخواد وارد بشه با ارز آزاد، اما تو فولادی که میخوای کارخونه ما تراکتور سازی میخوای چیز بکنی، تو با هر قیمتی که دوست داری، با هر چیز میخوای به کشاورز، با هر تکنولوژی میخوای بده به کشاورز. کمباینی که داره تولید میشه 17-18% ریزش داره بابا.
بله
مرز فرمودی کشاورز ما تولید کرده، قیمت گذاری که اونجا بس میشود. خب من سالها این قضایا رو بس میکردم دیگه. میگه آقا جو متوسط تولید ما، میانگین تولید گندم ما اینقدره، اینقدر ضربه داره، اینقدر میشه، اینقدر هزینه هاشه. میگم آقای عزیز، اینقدر که تو میگی، تو یه پلات انداختی، پلاتت این رو گفته، اما اون 18% 20%ی که داره از کمباین میریزه تو حساب نمی کنی. بیا تکنولوژی بده به این بردا چیزش برسه به 2%، تو اون وقت بیا اینجور حساب بکن.
در واقع مبنای محاسبه خودش درست نیست.
بله.
اصلا
این نکاتی هست که خیلی چیز هستش. خب من تو این نکته رو عرض
می‌کنم.
شما اشاره ای داشتید به بحث، من خیلی از این چیزهای مثل مرغ و مثل گوشت اینا رو میگم تصنعی، هر کم بعدش میخواد بیاد میخواد خوشش بیاد.
از چه نظر تصنعی؟ متوجه نشدم.
ایجاد میشوند، تولید کننده ما تولید میکنه، مشکل تولید ما نداریم. مرز برمودی میگیم افزایش تقاضا، هنوز عید نیومده، ماه رمضان نیومده، عذرخواهی میکنم. یکی میاد میگه که آقا جون در ایام ماه مبارک رمضان قیمت خرما افزایش نخواهد یافت. مردم میگن که اینو که گفتن ها. یه چیز دیگه هم هستش بابا، هر کشاورزی رو، هر کس رو، هر آدمی رو بگیم ما توی اردیبهشت ما که برداشت خرما نداریم، آقا ما خرمای تازه به ماه رمضان امسال نمیرسه. خب اینو همه میدونن نمیرسه، از اون ور اما کجا میده؟ اونو میده اونجا که کسی که خرما رو خریدی گذاشته توی انبارت. مازه برمودی الان وقتشه که مردم میگن که وقتی گفتن ممکنه ماه رمضان قیمت ها بره بالا، هجوم بیارن به سمت این
خرید خرما.
وقتی این اتفاق بیفته، این میشه افزایش تقاضا. افزایش تقاضا کشاورز ما که نداره که، به قول من وقتی افزایش تقاضا اتفاق بیفته، موجودی ما هم چیز باشه، قیمت میکشه بالا. یکی دیگه میشه کاهش عرضه. مرازه برمودی اون کسی که میاد این کار میکنه میگه خب کشاورز که نداره، پشتوانی هم که نید، بذار به جای این که 100 تن خرما رو بدم بازار، 10 تن بدم به بازار. اینها همش ضعف نظارت عمل کردی ما در بازاره. مرازه برمودی
و سوداگری میاره
و خود دیگه وقت نظارت عمل کرده در این نبود.
متشکرم آقای شافیندا، مرسی. یه نکته ای که من فکر میکنم حالا برای دقایقی که رو به انتهای برنامه هم هست، آقای ملکزاده چی کار میخواییم بکنیم؟ به نظرتون کارای خیلی سری و سیری، کارای اصطلاحاً جهادی، اتفاقاتی که بیفتد و سری اثر خودش رو بگذاره، برای کشاورزان ما الان اهماش رو شما بشمرید، یعنی نام ببرید، اصلا بگید اینطوری بشه بهتره، مثال بزنید و بعد حتما آقای شافرینیا با توجه به اون تجربه بیشترشون تو این حوزه.
حضور شما عارضم که خب اطلاع دارید که کشاورزان ما واقعا ضعیفن، یعنی علارغم این که ما خودمون دوست داریم به یه مرحلهی برسیم که کشاورز نیاز به وابستگی نداشته باشه، که کسی بخواد دستش رو بگیره، حمایتش بکنه، یعنی بتونه رو پای خودش بیسته و عرضم به خدمت شما در امر تولید و وظیفه‌ای که داره برای تأمین غذای مردم، خدمت شما که عرض کنم وظیفه‌شو به خوبی انجام بده. اما متاسفانه عملکرد ما به شکلی بوده که امروز کشاورز خودش هم چشمش به اینه که حتما با یه نخ باریک هم که شده به یه جایی وصل باشه. یعنی متاسفانه جهاد کشاورزی با اون عظمتش و ظرفیت بسیار بالایی که داره و میتونه کمک بکنه به بخش کشاورزی، کشاورز ما فقط به این دید نگاه میکنه که این جهاد بتونه دوتا کیسه کود شیمیایی براش جور کنه، یه لیتر سم ارزون بهش بده.
آیا واقعا این جایگاه وزارت جهاد کشاورزی باید این باشه؟
خب همین دارم عرض میکنم که متاسفانه
اینا که کارهای معمول تشکل هاست در واقع.
بله، در صورتی که جهاد کشاورزی باید برنامه‌های درستی را داشته باشه و نهایتاً در عاقبت این برنامه‌ها یک تضامینی وجود داشته باشه که من تولید کننده اگه امروز میخوام بذره محصولی را بکارم تو زمین تا روزی که میفروشمش هیچ دغدغه‌ای نداشته باشم. ولی هر محصولی را که شما، حالا بگذاریم از دو سه تا محصولی که شاید مثل پسته ای چیزی خیلی دغدغه‌شون ندارن، اما بیش از 90% محصولات ما امروز کشاورز از لحظه‌ای که بذر رو میکاره تا زمانی که پول محصولش تو جیبش نرفته نمیتونه مطمئن باشه روی این محصول ضرر میکنه یا انتفاع حاصل میکنه. یعنی این شده روند کار که میخوام عرض بکنم کشاورز الان نیاز به حمایت داره. کشاورز حتی توی آمریکا، توی کشورهای پیشرفته، تو اروپا کشاورز رو دارن حمایت میکنن. کشاورزانی که اقتصادی دارن کار میکنن، کشاورزانی که شاید بالای
حرفه‌ای
و بالای ده ها هزار هکتار ملک دارن، زمین دارن، ولی حمایت میشن چون در امر تولید دارن کار میکنن و تامین غذای مردم، اینا رو حمایت میکنن، یارانه بهشون تعلق میگیره و تضامین کافی برای خرید محصولشون. این سیستم داره کار پیش میره. اما تو کشور ما این کار که اتفاق نمیفته، ریسک 100% تو کشاورزی وجود داره و هزاران مشکل دیگه، متاسفانه حمایت وجود نداره. یک کشاورز امروز موقع میخواد مراجعه کنه به بانک برای گرفتن اندک تسهیلاتی، هزار چاه جلوشه. اول ازش اسناد میخوان، نداره. چرا؟ چون هویت شغلی نداره. یک کشاورز مدرکی دال بر اینکه هویتش تو این کشور مشخص باشه، هویت شغلی نداره نشون بده. که حالا این نظام صنفی که اخیراً تشکیل شده و اومده، ما یک کارمون اینه که داریم هویت شغلی به کشاورز میدیم با پروانه های فعالیتشون. اما خب این تا بخواد همه کشاورزا بیان عضو بشن زمان میبره. خب باید دست به دامن دیگران بشه، دست به دامن کارمندان دولت بشه، دست به دامن کسبه بشه. حتی به عنوان مثال بعضی جا مثال میزنن برن این مغازه‌ها سوپریا، نمیدونم آرایشگر فلان،
پولی بدن پروانه،
پولی بدن آقا بیاد ضامنش بشه تا یه اندک وامی این آقا بگیره. بعد بهانه این که شما بدهکارید، بهانه این که آقا شما نمیدونم فلان مشکل دارید، به هر حال جون این بیچاره را دور از جونشون بالا میارن تا بخوان یه اندک تسهیلاتی رو بهشون بدن. اما همین اعتبار بخش کشاورزی که خواست این کشاورز هست، میره به راحتی با یک تلفن به یه آقای میلیاردها تومان داده میشه که میره خارج از بخش، تو تجارت، توی نمیدونم صنعت سرمایه گذاری میشه. کسی هم نیست بیاد بگه آقا چرا این اتفاق میفته. کشاورز از حداقل حقوق قانونی خودش توی این کشور محرومه. یک کشاورزی امروز در سن 85-90 سالگی هنوز عصاب دست داره توی واحد دامداری یا مزرعه یا باغش کار میکنه. هنوز نمیدونه بیمه چیه، از کار افتادگی چیه، هیچ چیزی بهش تعلق نمیگیره. یعنی تا زمانی که از پا میفته شانس بیاره یه فرزند خلفی داشته باشه اینو ضبطش بکنه. و مشکلات دیگه‌ای که واقعا کشاورز، میخوام عرض بکنم، نیاز به حمایت داره. بحث دیگه عرض کردم، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، حضورشون در مجامع تصمیم گیر و تصمیم ساز و اهمیت دادن به نظراتشون. بحثش اجرای صحیح قانون. ما قانون‌های خیلی خوبی را داریم، از جمله همین قانون افزایش بهره‌وری، قانون تمرکز، قانون خرید تضمینی، قانون نظام جامع دامپرور و خیلی چیزهای دیگه که واقعاً میتونه کشاورزی ما را متحول بکنه، اما به درستی اجرا نمیشه. یک سری قوانین دست و پاگیر داریم که امروز باعث شده واقعاً موانع بسیار زیادی را جلو تولید و تولید کننده بذاره بروکراسی های طولانی رو الان ایجاد کرده برای سرمایه گذاری، برای گرفتن یک مجوز، اینا باید برداشته بشه
و یک سری... اینا باید در واقع حساب بشه دیگه.
بله. و یک سری قوانینی که واقعا نیاز هست،
مجموعه وزارتخونه هم در واقع اون بله. مد نظر قرار
و یک سری قوانینی که نیاز هست اینا وضع بشه، واقعا کمک بشه تا کار پیش بره. و نهایتا عرض کنم خدمت شما، همون به سیاست گذاری مخصوصا در بحث تعیین قیمت محصولات به درستی، یعنی همون چیزی که قانون خرید تضمینی گفته، گفته بر اساس هزینه های واقعی تولید. یعنی شما بیاید برآورد بکنید آقا امروز یک کیلو گندم قیمت تمام شدهش با توجه به هزینه ها چقدر، متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی آمار ایران، و همینطور مشابه کالای وارداتی، اینا رو ما بذاریم کنار هم، قیمت تمام شده رو مشخص بکنیم و یک سود متعارفی رو برای تولید کننده در نظر بگیریم تا این تولید کننده بتونه به هر حال ادامه بده.
متشکرم. پرداختیم به چالش‌های نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی در ایران و یه سبقه از ابتدا شاید گفتیم، قوانین رو یه مقدار بیشتر با هم بررسی کردیم و با توجه به نکته‌ای که هر دو بزرگوار به حال از قدیمی‌های صنف کشاورزی هستن و اطلاعاتی که داشتن، این باعث این شد که بتونیم کامل‌تر به موضوع‌ها واقف بشیم. امیدواریم که اتفاقات خوبی در صنعت کشاورزی ما در سال 1400 بیفته. بسیار از همراهی شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه شب ما رو همراهی کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه حجره بود از رادیو گفتگو. همچنان همراه ما باشید در این لحظاتی که شما هموطنان گرامی هم همراهی میکنید رادیو گفتگو رو.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش،
اطلاعات کامل برنامه ها
و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو
به نشانی www.radiogoftogu.com به فایل های صوتی برنامه های اقتصادی دسترسی داشته باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خسته نباشید میگیم به اون دسته از عزیزانی که در حال حاضر در سراسر کشور مشغول کار و تلاش هستند، خدمت رسانی میکنن به دیگر هموطنانمون در بسترهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی. بسیاری از عزیزان ما در حوزه بر حال حراست و پاسداری از مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در نقاط صفر مرزی مشغول نگهبانی هستند و این شبهای رمضانی رو پشت سر میگذارن و با صفا و صمیمیتی پای سفره می نشینند و سحری میل می کنند. عزیزانی که در شهرداری ها هستند و مشغول خدمتند در آتش نشانی آماده به خدمت هستند تا به کمک هموطنان بشتابند در موقع ضرورت و خطر. بسیاری از مدافعان سلامت در حال حاضر در بخش های ویژه مشغول خدمت رسانی به بیماران عزیز ما هستند، به ویژه بیماران کرونایی. نیروی انتظامی در حفظ و امنیت شهرها و کشور اسلامیمون تلاش میکنن و امیدوار هستیم مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره، به ویژه شما رانندگان عزیز که در جاده‌های کشور مشغول خدمت هستید و مشغول رانندگی. انشاءالله که سفرتون بی خطر باشه و کمک بکنید به اقتصاد کشورمون. اما اجازه بدید خدمتتون عرض بکنم که رادیو گفتگو این افتخار رو داره که به صورت 24 ساعته در کنار شما باشه.
Thank you. من از کجا، عشق از کجا؟
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ماه رمضان ماه تسویه حساب هست، ماهی است که سوزاندن گناه در این ماه صورت میگیره و چقدر خوبه که به فکر حق و ناس هستیم و تلاش میکنیم که در این ماه رضایت خداوند رو کسب بکنیم، حق مردم رو ادا بکنیم و انشاءالله با یک صفای باطنی و با یک اخلاص وارد میشیم به سر سفره افطاری و سحری. انشاءالله که همه ما بتونیم از این فرصت استفاده بکنیم و خودمون رو پاک کنیم. شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. دعوت میکنم میان برنامه گفتم گفت رو بشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت، گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت.
ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی ایستاد.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در مسئله حق الناس یک نگاه افراطی وجود داره که غلطه و باید تصحیح بشه. عده‌ای میگن که مواظب حق الناس باش، حق الله، نماز، روزه و سایر عبادات فردی هر چی که باشه خدا میبخش. شعر هم درست کردن، می بخور منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. یا میگن طریقت به جز خدمت خلق نیست. ما به این افراد میگیم که صرفاً با دو بیت شعر که نمیشه در مقابل هزاران دلیل و سند محکم عقلی و قرآنی و حدیثی ایستاد. پس دلیل و فلسفه این همه احکام الهی که در کتب آسمانی قرآن، تورات و انجیل اومده چیه؟ آیا در این صورت وجود این همه دستورات دینی مثل نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج از عقل و منطق نیست؟ با آیات متعدد قرآن که وعده جهنم و عذاب الهی برای ترک نماز و سایر عبادات فردی داده چی میکنید؟ با هزاران حدیث و روایت معتبر چه میکنید که در مورد نماز و سایر عبادات فردی وارد شده؟ امام باقر علیه السلام میفرماید که اولین چیزی که در قیامت سوال میشود نماز است. اگر قبول شود بقیه اعمال هم امکان قبولی دارد و الا هیچ عملی از انسان قبول نمی شود. پس شایسته است که بگیم حق الناس جایگاه خودش رو داره، حق الله و عبادات فردی هم جایگاه خودش رو داره. بنده به عنوان کسی که به مدت 10 سال در یکی از زندانهای کشور کار فرهنگی و تربیتی و مشاوره انجام دادم، تجربه کردم که از هر 100 نفر زندانی فقط 1 نفر خارج از زندان اهل نماز و سایر عبادات فردی بوده. این خودش نشون میده که کسانی که اهل عبادت و حق الله هستن، حق الناس رو بیشتر رعایت میکنن و کمتر به دیگران آسیب میزنن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
اینجا تهران، رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه های بخش سوم از این شبکه رادیویی هستید. از اینکه در این لحظات شبانگاهی و صبحگاهی در واقع به تهجد و شب زنده‌داری مشغول هستید، انشاءالله که قبول درگاه حضرت حق باشه. خوشحالیم که ما هم در خدمت شما سروران گرامی هستیم و امیدواریم شما عزیزان شنوندگان